أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
صل على محمد وآله محمد.
تا وقتی که گمانمان این باشد که با همت و تلاش و هنر خودمان می توانیم خوبان را ببینیم و به لقایشان نایل شویم، راه به جایی نمی بریم. خب اگر سالک الله به عشق لقاء الله راه افتاده، با آرزوی دیدار خدا حرکت کرده، من کان یرجو لقاء ربه، آرزومند دیدار پروردگارش این سالک الله، میخواد ببینه خدا رو، میخواد ببینه پیامبر خدا رو، میخواد ببینه حجت خدا رو، میخواد ببینه ملکوت هستی رو، تا وقتی که به همت خودش، به تلاش خودش، به هنر خودش دل بسته که من با این عبادتام، با این اذکارم، با این ریاضتام، با این چلنشینیام، با اینا بالاخره میرم میبینم، تا وقتی که اینجوریه راه به هیچ جا نخواهد. هیچ کسی خودش نمیتواند ببینه، باید بهش نشون بدن. اینو بارها عرض کردم، هر کی میخواد خودش بره با تقلای خودش ببینه، بداند که هیچی نخواهد. اگه کسی فکر میکنه با حول و قوه خودش، با تلاش و تقلای خودش، با طاعت و عبادت خودش میتونه راه پیدا کنه، اون بره پرده کور خونده، هیچ راهی نداره. کسی خودش نمیتونه ببینه. آیات قرآن رو نگاه کنید، هر جا بحث دیدن پشت پرده است، خدا میگه ما نشون دادیم، نمیگه خودشون رفتن دیدن. که راجع به حضرت ابراهیم چی فرمود؟ فرمود کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض فلیکون من الموقنین. فرمود این گونه ما به ابراهیم نشون دادیم، نگفت ابراهیم رفتی. فرمون ما نشون دادن، به هر کی که نشون دادن نشونش دادن، خودش نتونست بره ببینه. حتی اونجایی که دیگه خدا میگه به زورم شده چشماتون رو با میکنیم نشونتون میدیم، بازم همینو میگه، میگه سنوری هم آیات نافل آفاق و فی انفسه هم حتی یتبین لهم انه الحق. ما بالاخره به هر زوری شده چشمایی نرو با میکنیم. گو گاهی به باغم میکشی، گاهی به داغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان. او چشم باز میکنه، او نشون میده، کسی خودش نمیتونه بره ببینه. اگر کسی تو سیر سلوک باطنی به مجاهدت ها و به عبادات و طاعات و سلوک خودش دل بسته، باید بداند که خبری از دیدن. وقتی هر هنری داشتیم به کار بستیم و دیدیم نتیجه‌ای به دست نیامد و از فعل خودمان مایوس شدیم، خدا پرده را کنار میزند و به ما نشان میده. گفتم اون چیزی که حجاب ماست همین توجه به اون چیزی است که از جانب ماست. هر چی به هر چی که از جانب ماست وقتی توجه دوختیم، همینجا متوقف شدیم دیگه. لذا این جمله‌ای که توی مناجات سحری امام سجاد علیه السلام در ماه مبارک رمضان هست، تو دعای ابو حمزه سومالی، شاید یه معناش هم همین باشه. ان الراحل الیک غریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. خدایا کسی که به سوی تو بخواد سفر کنه، راهش خیلی نزدیک. ان الراح الیک غریب المسافه، این غریب المسافه رو خیلی عمیق بگیر. غریبه 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 غریبه، یهو ببینید اصلا مسافتی وجود نداره. اگه باورمون بیاد وقت میبینیم که هیچ مسافتی نیست. دوست نزدیکتر از من به من هست. ان الراحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک. خدایا تو حجاب و پرده ای بر پیش نکشیدی در برابر خلقت که خلق تو رو نبینه. گفت حجاب و پرده ندارد جمال یار، ولی قبار ره بنشان تا نظر کنی. حالا این قبار ره چیه؟ حالا که یار حجاب و پرده نداره، این قبار ره چیه؟ انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونك. جز این نیست که اعمال خود این خلق حجابی شده در برابر دیدگان اونها و نمیگذارد تو رو ببینه. حالا این که اعمال حجاب شده دو جور معنا شده. یکی این که اعمال زشت، اعمال معصیت آمیز، رفتارهای ناشایسته انسان ها حجابی ایجاد کرده در برابر دیده ی دل اونها، نمیگذاره خدا رو ببینن. اینم درسته این معنی. اما یه معنای دیگری که من کمتر برخوردم کسی اینجوری معنا کرده باشه این عبارت رو و خدا عنایت کرد من دیدم این معنا رو میشه فهمید از این عبارت، اینه که عمل خود خلق حجاب شده نمیذارن این اعمال تو رو ببینن. یعنی چی؟ یعنی این همه توجهش به نمازشه، به ذکرشه، به عبادتشه، دل به اینا خوش کرده، گمان میکنه از اینا کاری برمیان. تا وقتی که این در واقع امید به اعمال خودش بسته، این حجابه، باید از حجاب عمل خودش عبور کنه، از حجاب فاعلیت خودش عبور کنه، از حجاب حول و قوه خودش عبور کنه، از حجاب ایمان و تقوای خودش عبور کنه، از حجاب مجاهدت و ریاضت خودش عبور کنه، از حجاب مؤثر دیدن هر چیزی از جانب خودش عبور کنه تا اون موقع ببینه اون حقیقت. تا وقتی همینجوری هی داره هول میزنه و هی فشار میاره و هی به زور با تقلا هی عمل انجام میده، طاعت و عبادت انجام میده، یعنی این نشون میده به این عمل دلخوشه دیگه، به این عمل امید بسته، این راه به جایی نداره، این باید تمام زورشو بزنه. وقتی هر هنری داشتیم به کار بستیم، هر هنری، هر حیله ای داشتی به کار بستیم. گفت در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. هر حیله ای داشتی به کار بستیم، درست؟ وقتی حیله ها تموم شد، اون وقت میگه فکیف حیلتی تو سجده بعد از دعای صباح امیرالمؤمنین، فکیف حیلتی، خدایا دیگه چه حیله‌ای، هیچ کاری دیگه بازم بعد هر کاری فکر می‌کردم مؤثره به کار بست، همه کار کردم و دیدم نشد، نرسیدم به نتیجه، فکیف حیلتی یا ستار و یا الله و یا غفار. پس وقتی هر هنری داشتیم به کار بستیم و دیدیم نتیجه‌ای به دست نیامد و از فعل خودمان مایوس شدیم، خداوند پرده را کنار میزنن و به ما نشان میده تا ما همه اون چه که از سرمایه داریم خرج نکنیم، پرده نمیره کنارا. فکر نکنید بگید خب حالا که من فهمیدم از طاعت و عبادت و ریاضت و اینا هیچ کاری برنمیاد، خب پس دیگه حالا باید پرده بره کنار. نه عزیز دلم، تا وقتی هر چی سرمایه داری خرج نشده ها، ولو در ذهن خداگاهت میگی من به اینا اعتماد ندارم، اینا کاری ازشون برنمیاد، اما اون تیه وجود یه دلبستگی و امیدی به این داری. لذا اگر پرده بره کنار الان برای میگی بله خب بی خودی که نبود من این به این کمالات دست پیدا کردم، تو که نمیدونی چقدر من ریاضت کشیدم، چقدر عبادت کردم، چقدر نماز خوندم، چقدر چپ زنده ده. ببین دوباره برگشتی سر هم خراب کردی دیگه. برای اینکه این اتفاق نیفته باید تمام دارایی تو خرج کنی، تا اونجایی که جون داری عبادت کنی، طاعت به جا بیاری، خدمت به خلق بکنی، تا اونجایی که تو توان تو هست. وقتی خالی شد وجودت، کاسه خالی خالی شد، اون موقع خدا خورش میکنه. بلد سر سوزنی اگر باقی گذاشته باشی نمیرسی، هر چی در توانت باید خرجش کنی تا با همه وجودت وجدان کنی، لمس کنی که از هیچ کدوم از اینا کاری بر نمیاد. بلا با حرف زدن رو بگی آقا من رفتم پیامی حرفا رو زد و دیگه من از امشب فهمیدم که دیگه نماز و روزه من کاری ازش بر نمیاد، پس دیگه نه نماز بخونم نه روزه، نه این بد فهمیه. نه، تا جانداری باید تلاش کنی. گفت گرچه به سوالش نه به کوشش دهند، آن قدره جان که توانی بپوش. دقت میکنید؟ مثالش رو با پوشش نمیدم، اما تا اونجایی که میتوانی بپوش. چرا؟ چون تا وقتی که این توان وجود داره مثالش رو بهت نمیدم. باید این توانت تا ته خرج بکنی، اون موقع پرده میره کنار، از اون بر پرده رو میزنن کنار، از اون بر نشان میدن. اما وقتی نشان میدن که تو هر چی داشتی خرج کردی، دیگه هیچ چیزی که بهش اعتماد و دلبستگی داشته باشی نمونده، تا اون نفس آخرت رو خرج کردی. تو این دعاهای ماه رمضان هم بود که دیدید، تو بعضی از این دعاهای سحر بود که مثلا میگفت این کلمه رو بهش رسیدی تکرار کن، تا نفس داری تکرار کن، بگو یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، تا اونجایی که نفس که تموم شد وقت درست میشه. این تا نفس تموم شد، تا جونت در بیاد بگو یا رب. ها تا طاقت رو داری، تا هنری داری، تا عبادتی داری، تا تقوایی، تا هر چی داری، هر چی که داری اینا حجابن، باید اینا رو خرجش کنی تا هیچی نمونه تا یک آسد، اون وقت حجاب از بین میره، محبوب خودش رو نشون میده. از حجاب فاعلیت، از حجاب تقوا، از حجاب عبادت، از حجاب نمیدونم فهم، از حجاب معرفت، علم، از همه این حجابا باید عبور کنی. و برای عبور کردنش هم اینه که تا قطره آخرش رو باید خرج کنی، هیچ چیشو نذار برای پس انداز برای خوده، تا قطره آخر توانش رو باید خرج کنی. هر چی تو وجود خودت ببینی حجاب، گفت تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. معرفت میخواد، تا وقتی علم و فضل خودتو میبینی که بله این همه من معلومات دارم، مطالعه کردم، نمیدونم مدارک تحصیلی دارم، در حوزه فلان مدارج رو طی کردم، در دانشگاه فلان مراتب رو پشت سر گذاشتم، فلان نمیدونم تیتر علمی رو به من دادن، این همه تألیفات دارم، این همه شاگرد تربیت کردم. تا وقتی علم و فضل میبینی، تا علم و فضل بینی بی معرفت میشین. یک نکته ات بگویم، خود را نبین که رست. هر چی ببینی، هر چی ببینی، در هر چی تکیه کنی، گفت تکیه بر تقوا و طاعت در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل باید. اگر صد تا هنرم داری تو سیر و سلوک، به هیچ کدومش تکیه نکن، راه رو گرد. کفر دیگه، کفر. خودبینی و خودرایی در مذهب رندان نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. بنابراین وقتی هر هنری داشتیم به کار بستیم و دیدیم نتیجهی به دست نیامد و از فعل خودمان مایوس شدیم، یأس مطلق، خداوند پرده را کنار میزند و به ما نشان میده. حالا شاهد قرآنی، قرآن فرمود حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا. تا وقتی که پیامبران مایوس شدند و یقین کردند که امتشان آنها را تکذیب نموده اند، یعنی همه تقلاهاشو این نبی انجام داد برای هدایت قومش، دید یه نفرم هدایت نشد، مایوس شد دیگه. حتی از استی اثر رسول، حتی رسولان مایوس شدن، دیدن هیچ کاری ازشون بر نیومد. وقتی اینجوری شد چی شد؟ جاءهم نصرنا. وقتی یأس از حول و قوه خودشون پیدا کردن، دیدن که همه تقلاهاشون رو به کار بستن، یک نفر رو نتونستن به راه بیارن، اون موقع جاءهم نصرنا، اون موقع نصرت ما اومد براشون. حالا این آیه رو جور دیگه هم میشه خون، کذبو رو میشه جور دیگه هم خون، ظنوا انهم قد کذبوا. اگه اینجوری بخونی که اصلا معنیش یه چیز دیگه میشه، یعنی مردم گمان کردن که پیغمبرها و وعده های پیغمبرها همش دروغه، همه زوراشون رو زدن پیغمبرا، وعده‌ام دادن که اگه مثلا ایمان نیارین عذاب میاد فلان یه حرفا، مردم یقین کردن که اینا دروغ میگن. درست؟ وقتی اینجوری شد یعنی تمام طاقتشون رو به خرج دادن و یک سر زوزن هم اثر نکرد. وقتی اینجوری شد اون موقع نصرت الهی رسید، جا هم نصرنا، نصرت ما اون موقع برشد. تا به یأس نرسی نصرت نیست، حالا چه نصرت ظاهری چه نصرت باطنی. اگر کان حقا علینا نصر المؤمنین، خدا فرمود مؤمنان این حق رو به گردن ما دارن که ما اونها رو نصرتشون کنیم، چه در مجاهدات ظاهریشون با نیروهای کفر و فساد و بغی و امثالی حرفا، چه در جهاد باطنیشون که جهاد اکبر، جهاد با نفسشون، و چه در جهاد اعظمشون. سه تا جهاد داریم دیگه، جهاد اصغر که جهاد بیرونیه، و جهاد اکبر و جهاد اعظم، که جهاد اکبر جهاد با نفس، جهاد اعظم جهاد قلب با عقل، جهاد عشق است با حسابگری های عقل حسابگر، اون جهاد اعظمه. تو همه این جهادها خدا فرمود کان حقا علینا نصر المؤمنین، مؤمنان این حق رو ما براشون قائل شدیم پیش خودمون که نصرتشون کنیم. خب این نصرت کی میاد برای مؤمنین؟ حتی از استحی است، وقتی که همه تقلاهاشون کردن، دیدن هیچ کاری ازشون بر نیومد، مایوس مایوس شدن، وقتی یأس آمد، اون وقت جا هم نصرنا، اون موقع نصرت ما میاد. و نیز فرمود سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، به زودی نشانه های خودمان را در آفاق جهان و در درون خودشان به آنها نشان میدهیم. یعنی ما به آنها نشان میدهیم، نه اینکه خودشان با تقلای خود می توانند بدونند. این نکته بسیار بزرگیه، انشالله خدا بچشونه به همه ما. خیلی از کسایی که تو راه سیر و سلوک و ریاضات افتادن اینجا گیر کردن، اینجا گیر، یعنی همین حجاب اونها رو محجوب کرد، تو حجاب طاعت و عبادت خودشون محجوب شد، تو حجاب تقوا و نمیدونم زهد خودشون محجوب، تو حجاب علم و معرفت خودشون محجوب شد. اینا حجاب نورانی است دیگه، چون گفتیم دو دسته حجاب داریم، یه دسته حجاب ظلمانیه، حجاب ظلمانی مثل مثلا هرس، مثل طمع، مثل بخل، مثل نمیدونم کینه توزی، عداوت، ظلم، نمیدونم محبت دنیا، اینا حجاب ظلمانیه، اخلاق بد، اعمال زشت، اینا حجاب ظلمانی. اما بعد از حجوب ظلمانی حجوب نورانیه، حجاب های طاعت، عبادت، تقوا، نمیدونم معرفت، علم، اینا میشه حجاب، اینا میشه حجاب. اما متاسفانه کم نیستن کسانی که تو این حجاب ها محجوب میدن. جا دارد ما هم مثل برادران یوسف به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه عرض کنیم یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. دیدید دیگه وقتی که خوشسالی آمد در کنعان و به شدت نیازمند شدن خانواده یعقوب، برادران را افتادن آمدن مصر تا یه کمک غذایی بگیرن، اومدن پیش یوسف، خب نشناختن حضرت یوسف برادرشون، عزیز مصر. وقتی رسیدن پیشش گفتن چی؟ گفتن یا ایها العزیز، ای عزیز، مسنا و اهلنا الضر، ما رو و اهل ما رو، خانواده ما رو، ضر و بدبختی و سختی و توهی دستی فرا گرفته، مسنا و احلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات، و با یه بضاعت مزجات، با یه دست خالی اومدیم پیشت، ما چیزی نداشتیم برای تو بیاریم هدیه، فقرمون را آوردیم عرضه میکنیم، نیازمون را آوردیم عرضه میکنیم، این مایه ناچیز خودمون را آوردیم عرضه میکنیم، فاوف لنا الکیل، پس کیل ما رو، پیمانه ما رو به طور کامل به ما عطا کن و تصدق علینا، و صدقه بده به ما، ان الله یجزی المتصدقین، خدا صدقه دهندگان رو پاداش عنایت می‌کنه. که الان تو این آیه نکته های خیلی لطیفیه. اولا تا اینا این ضرر خودشون رو پیدا نکردن نیومدن پیش عزیز مصر، پس باید این رو پیدا کرد، این دست خالی بودن، این فقر رو پیدا کرد، این نیاز مطلق رو پیدا کرد. بعدم که آدم میاد پیش عزیز مصر نگه که آقا ما برای شما هدیه آوردیم، چشم روشنی آوردیم، سوغات آوردیم، اگه چیزی آورده باید خجالت بکشه از اون چیزی که آورده، که آقا اینم چیز من آوردم برای اون. مثل اون داستان چیز یادتونه دیگه، اون زن و شوهری که توی صحرای خشک تفتید زندگی میکردند و از چاله های تون بیابان و صحرا که فصلهای بارندگی آب توش جمع میشد و بعد از این مدت آب گلالود میشد، کثیف میشد، کرم میذاشت، لجن میذاشت، اما آبی نبود غیر از او برای استفاده، استفاده میکردن. تنها آب قابل دسترسی برای اونا همین آب تو این چاله ها بود، تو این گودال ها، قدیر ها به اصطلاح. تا اینکه اون باران و سیلاسا بارید توی اون صحرا و تمام صحرا رو آب گرفت، سیل گرفت. بعد از یکی دو ساعت هم دیگه گلولای های این سیل خوابید و نشست فروکش کرد و یک آب زلال مثل یک دریاچه توی سر. وقتی این زن و مرد عربی از زیر چادرشون اومدن بیرون، چشمشون افتاد به این همه آب زلال، اصلا ماتشون بود. تو عمرشون این همه آبونم به این زلالی ندیده بودن. خب با هم مشورت کردن، گفتن خب این همه آب رو که نمیتونیم ما خودمون مصرف کنیم، چیکارش کنیم؟ شنیده بودن یه سلطانی هست در پایتخت که خیلی قدرتمند و ثروتمند و این حرف هاست. گفتن خب اگر ما یه مقدار از این آب رو برای اون سلطان هدیه ببریم، قاعدتا اونم تو خواب شبش همچین آب زلال زیبایی ندیده، به ما عطای بزرگی میکنه. داستانشو شنیده دیگه، یه بارم یادم چند سال پیش تعریف کردم براتون. یه مشک خوش ایده‌ای داشتن، داخل چادر رفتن آوردن و شستن و از این آب پر کردن و مرد اعرابی بیابان نشین مشک آب رو رو دوشش انداخت و پای پیاده راه پایتخت رو در پیش گرفت. شبها و روزها تو گرما و سرما راه رو طی کرد تا خودش رو برسونه به پایتخت. بعضی وقتا از شدت تشنگی داشت هلاک میشد، اما حاضر نشد در این مشک رو باز کنه، قطره ای از اون بخوره. چرا؟ چون این هدیه فقط در شأن سلطان. تا رسید دم دروازه شهر رو، قراول ها و مأمور های کنترل تردد شهر یلوشو گرفتن. اعرابی کجا میخوای بری؟ خب میخوام برم پیش سلطان. تو با سلطان؟ تو با سلطان چیکار داری؟ اعرابی خاکالود جنده پوش پاورهنه، باره هدیه آوردن برای سلطان که به خواب شبش هم ندی. چی آوردی؟ این مشک آب. تو این مأمورام آدم های تربیت شده بودن، چیزی اظهار نکردن، تو دلشون یه خنده ای کردن به این، ولی ابراز نکردن چیزی. گفتن خب اینجوری که نمیشه، باید ما خبر بدیم به دربار، اگر سلطان اجازه داد تو حق داری وارد شی. خبر دادن به سلطان که بله، یه اعرابی خاک‌آلود جنده پوش پابرهنه‌ای مشک آب به دوش انداخته و میگه این آوردن برای سلطان، این چیزیه که سلطان به خواب شبش هم. خب سلطان گفت که عیبی نداره، میتونه بیاد، منتها اینجوری بیارینش بیرون دروازه شهر، با یه دستمال چشما اینو ببندید، سواره شطوری، مرکبی، اسبی، چیزی بکنید، اینو بیاریدش داخل قصر من، جلوی تالار قصر اونجا چشماشو باز کن. خب همینجوری اینو آوردنش، اعرابی رو وارد دربار کردن، جلوی در تالار چشماشو باز کردن. چشماشو که باز کردن، یک تالار مجلل زیبا عظیم که دو طرف وزرا و عمرای لشکر و اینا نشسته بودن، اون روبرو هم بالای یک تخت مرصع و جواهر نشانی سلطان نشسته. تو عمرش هم صحنه ای ندیده بود این عرب، ماتش بود. سلطان هم متقابلا وقتی این عربی رو دید، از تخت سلطنت اومد پایین و این راه تالار رو طی کرد و اومد جلو در تالار رو آغوش کشود و اعرابی رو در آغوش گرفت و بوسید و خیر مقدم بهش گفت و بعدم دست اعرابی رو گرفت با خودش برد روی تخت سلطنتی کنار خودش داشت. خب بعد از احوال پرسی و ناز و نوازشی که کردین اعرابی رو، گفت خب اعرابی به ما گفتن شما برای ما هدیه ای آوردی؟ گفت بله سلطان، چیزی آوردم به خواب شبتونم ندید. سلطان گفت عجب، چی آوردی برای ما؟ این مشک آب رو. عجب، برید یه قدح بزرگ بیارید این مشک رو خالی کنید ببینید چی آورده این اعرابی برای ما. یه قدح بزرگی آوردن و مشک آب رو خالی کردن. بعد سلطان گفت یه پیاله از این آب بدید به من ببینم چیه این. آقا یه پیاله از این دادن و سلطان یه کمکی از این خورد و شروع کرد به تعریف. به به، عجب آبی، من تو عمرم یه همچی آبی نخورده بودم. نکنه این رو از حوض کوثر بهش پر کرده بودی یا از نهر سلسبیل بهش برداشته بودی. شروع کرد تعریف. بعد از این همه تعریف مأمورین رو صدا زد و خب در قبال این هدیه ارزشمندی که اعرابی برای ما آورده، این مشک او رو بگیرید پر از جواهرالات گران قیمت کنید بیارید. مشک رو پر از جواهر کردن و آوردن دادن به سلطان. سلطان هم داد به اعرابی، گفت این پاداشه این هدیه ارزشمندی که برای ما آورده. بعدم گفت خب اعرابی اگر کاری با ما نداری، ما هم با تو کاری نداریم، میتونی برگردی پیش خانواده. اعرابی هم تشکر کرد و اون مامورایی که آورده بودنش اومدن که او رو ببرن. اون تا سلطان یواشکی اشاره کرد به اون مامورا که تو برگشت نمیخواد چشمش رو ببینه. خب عربی از تالار آمد بیرون همراه اینها، از در قصر سلطان که اومد بیرون، بیرون قصر پشت دیوار قصر چشمش افتاد به رود فرات یا دجله، کوفی از آب زلال و شیرین رو هم میغلطید و میخروشید و از پشت دیوار قصر رو بود. وقتی عربی چشمش افتاد به این نه، یاد اون هدیه ای افتاد که برای سلطان یاورده که بغل دیوار قصرش یه همچین نهر هست، همه ی وجودش شد خجالت، غرق در شد. حالا طاعات و عبادتی هم که عبد انجام میده، گمان میکنه حالا چی برده برای خدا، چی کار کرده، حالا دو رکعت نماز خونده، حالا خدا بیدارش کرده یه نصف شبی باشده یه دو رکعت نماز، فکر کنه حالا چی کار کرده. گو ازا سلل احمق و رکعتن ینتظر الوحی، وقتی آدم احمق دو رکعت نماز میخونه منتظر وحی بشنازه، چشمش بوشه یه اتاقه که سخت بشکافه جبرئیل بیاد براش وحی، فکر کنه چی کار کرده. خب خدا میدونه این در یک بدید دیگه، حالا به روی این که نمیاره که، خدا میاد دست اینو میگیره میبره رو تخت خدایی خودش میشونه کنار خوده، به روش که نمیاره که. اما برای اینکه رشدش بده، بعد از اینکه اون عطاها رو به این عبد کرد چیکار میکنه؟ چشمشو باز میکنه، میگه حالا نگاه کن تو دستگاه ما عبادت به میگنی چی؟ ببین ملائکه ای من خلق کردم، از اول خلقت اینها در برابر عظمت من به ادب قیام کردن تا قیام قیامت نمی نشین، اینا ملائکه قائمین. ملائکه ای خلق کردم از اول خلقت در برابر عظمت من به رکوع رفتند و تعظیم کردن تا قیامت کمر راست نمی کنن، اینا ملائکه راکعین. ملائکه خلق کردم در برابر علو و عظمت من از اول خلقت به سجده افتادن تا قیامت سر از سجده بر نمی‌آیند، ملائکه ساجدین. ببین عبادت های تو دستگاه من، و تازه اینا چیزی نیست، بیا عبادت اولیاء من رو ببین، عبادت انبیاء رو ببین، عبادت اولیاء رو، عبادت پیامبر خاتم رو ببین، عبادت امیر مؤمنان رو ببین، عبادت زین العابدین که اون ملائکه به گرد پای اینها میرسه. من وقتی اینا رو میبینه چشمش باز میشه، فهمش رو خدا رشد میده، اینا رو میبینه، اون وقت همون عبادتی که تا دیروز فکر میکرد حالا چی کار کرده، چه خدمتی به خدا کرده و چه تحفه‌ای برای خدا برده که خدا تو دستگاهش اصلا ندیده یه همچین آدم اهل طاعت و عبادتی، حالا که چشمش باز شد و شرمنده میشه با همه وجودش. این همون مشک آبه که یادش افتاد برده برای چه سلطانی که کنار قصرش چه دجله ای در جه، با همه وجود غرق شرده میکنش. علی حال و جئنا به بضاعت مزجا، خدایا ما دست خالی اومدیم، بضاعت ما مزجاته، اینا بیشتر مایه شرمندگی ماست، مایه خجلت ماست، اینا چی این نماز ما خوندیم، این روزه از ما گرفت، این ذکر بود ما گفتیم، این طاعت و عبادت ما بجا آوردیم، خدایا شرمنده ایم از اینا، استغفار میکنیم از این طاعت ما، گفت لکل طاعت و معصیت استغفر الله. دیدید دیگه عبادت که میکنید شما بعدش استغفار میکنید نمیکنید؟ نماز که میخونید وقتی سلام نماز رو دید میگی چی؟ میگید الله اکبر الله اکبر الله اکبر، خدا بزرگتر از اینه که من بتونم حق او رو در بندگی و عبادت به جا بیارم. بعدم سر به سجده میگذارید، صد بار میگید عفوان عفوان عفوان، خدای منو ببخش خدای منو ببخش، اینم نماز بود من خوندم. برای نمازه داری استغفار میکنی طلب ما کنید و جعنا به بزاعت میمز شد، خدای این بزاعت مزجات، این فقر ماست، این توحیدستی ماست، این آوردیم در خونت، فعوفلن الکعی، پیمانه ما رو کامل به ما بده، که اینم یه لطافتی توشه. حالا این کیل یه بار براتون گفتیم که این کیل همون کیل محبت دیگه، لذا بعدن که اولا جالب اینجاست ها، خدا به زبان خود این برادرها جاری کرد، نگفتن اون مثلا آذوقه ما رو کامل بده، گفتن چی؟ گفتن فعوف لنا الکیل، خودشون گفتن اون کیل رو کامل به ما بده، یعنی این کاری هم که از یوسف کرد هم خواسته اینا رو عملی کرد دیگه، همون کیل رو گذاشت تو بار بنیامین، خودشون گفته بودن کیل رو کامل به ما بده، از یوسف خیلی قشنگ هم خواستشون رو عملی کرد، کیل رو گذاشت تو بار برادرش بنیامین. و گفتیم این کیل وقتی که بالاخره بیرون آمد از بار بنیامین و برادرها اومدن گفتن که ان له ابا شیخا کبیرا، این یه پدر پیری داره، برادری داشت گرگ خورد، پدر اینقدر گریه کرده که چشماش نابینا شده دیگه، حالا اینم نگهداری از غصه دق میکنه، فخذ احدنا مکانه، یکی از ماها رو به جای این بنیامین نگهدار. پس یوسف چی فرمود؟ فرمود معاذ الله، پناه بر خدا، معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، پناه بر خدا که جز کسی که متاع خودمون رو در نزد او یافتیم کسی دیگه ای رو پیش خودمون نگه داریم. حالا صورت ظاهرش متاع چی بود؟ همون کیله بود. صورت باطنش چیه؟ باطنش اون ولایت، اون متاع، متاع ولایت، متاع محبت. اولیاء خدا کسی رو نگه میدنن پیش خودشون، کسی رو راه میدن به خودشون که این متاع ولایت و محبت رو در بار دل او پیدا کنن. نظام میگه فعوف لن الکی، حالا کسی به این معرفت رسید میگه فعوف لن الکی، یعنی محبت خودت رو، عشق خودت رو تمام عیار تو دل و جان ما بریز ای خدا و ای عزیز خدا. و تصدق علینا، صدقه بده ما، به ما صدقه. چیه؟ صدقه طلب نیست، یه وقت شما نماز خوندیم میگه خب در قبال نمازم به من اجر بده، روزه گرفتیم میگه در قبال روزم به من ثواب بده، سیر و سلوک کردی، ریاضت کشیدی، نمیدونم ذکر گفتی، چله نشینی کردی، میگی در قبال اینها به من نمیدونم چنین مقامات بده، دقت کردی؟ اما وقتی بهت میدن که بدونی صدقه دارن میدن، صدقه طلبی نداری، طلبی نداری تو، وقتی احساس طلبکاری نداشته باشی که من خوبی همه عبادت کردم خدای چی پس؟ این وقتی میگه این همه عبادت کردم خدای چی پس، نشون میده که این عبادت رو کار خودش میدونه دیگه، احساس طلبکاری از خدا میکنه، در حالی که اگه این اهل معرفت بود احساس بدهکاری بیشتر میکرد، میگم این توفیقی بود که خدا به من عطا کرد، پس این بدهکاریای من اضافه کرد، نه اینکه طلبکار شدم از خدا که حالا برم طلبمو وصول کنم، خدا این توفیق داد من نصف شب پا شدم، این نماز باحال خوندم، وقتی که بسیاری از خلق خدا تو خواب غفلت دارن بوته میخورن، خب یه عطایی بود که به من کرد به اونا نکرد، پس من در قبال این عطا بدهکارتر شدم به خدا، نه طلبکار از خدا. پس اگه چیزی خدا قراره به من بده چیه؟ صدقه است. بدهیشو خدا به ما نمیده، مزد به ما نمیده، مؤمن که مزد نمیگیره که در قبال عبادتش مزد نمیگیره. اگه مزد بخوای محجوب میشی. گفتم براتون تو داستان موسی و خضر یادتونه دیگه، اون سه چشمه ای که اتفاق افتاد، کی هست خضر گفت هازا فراغون بینی و بینه؟ وقتی که گفت لو شئت لاتخذت علیه اجر، حالا این آیه یادم نیست، گفت این دیواره که تعمیر کردی خب اگه میخواستی اقلا یه مزدی میگرفتی بابتش. تا گفت مزد چی گفت هست خضر؟ گفت هازا فراغون بینی و بینه. اهل مزدی، اهل تجارتی، اهل کاسه دیگه، مزد میخواد؟ هازا فراغون بینی و بینه، برو دیگه تمام شد. کسی به خاطر طاعت و عبادتش مزد بخواد، هازا فراغون بینی و بینه. نه صدقه، گدائی و تصدق علینا ان الله یجزی المحسنین. از ما هم به حضرت ولی از همینه باید باید بگیم یا ایها العزیز، ای عزیز مصر وجود، مسنا و اهلنا الضر، ما رو و خاندان ما رو ضر و بدبختی و خسارت و گرفتاری در بر گرفت، و جئنا به وضاعت مزجا، یا بقیت الله دست خالی مونیم، هیچی نداریم که به او دل خوش باشیم، همین فقرمون را آوردیم، همین نیازمندیمون را آوردیم، همین پریشان خاطریمون را، هیچی نداریم، نه طاعتی نه عبادتی. فاوف لنا الکیل، ای عزیز مصر این پیمانه رو کامل به ما عطا کن، و تصدق علینا، صدقه بدهمون، ما فقیریم دیگه، به فقیر صدقه میده، فقیر توحید است بیچیز. کیه که فقیر نیست؟ ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همه فقیرن، منتها این فقرمون رو باید پیدا کنیم، فقرمون رو باید پیدا کنیم، چون تا فقرمون رو پیدا نکنیم دست به گدایی دراز نمی فکر میکنیم یه چیزی داریم، تا وقتی فکر میکنیم یه چیزی داریم که غرورمون اجازه نمیده بریم گدایی کنیم، بگیم فتصدق علیه. ولی وقتی این فقر و این بیچیزی و نیستی و نداری همه وجود خودمون رو پیدا کردیم، همه فقیرن، اما کی میره گدایی؟ کسی که فقرش رو پیدا کرد، کسی که با همه وجود نیاز رو تو وجود خودش پیدا کرد. لمس احوال میگه میشه انسان بره پیش یه عزیز و اظهار فقر بکنه و اون عزیز غنی کریم او رو دستخالی برگردونه؟ هیهات هیهات ما زالک از زن رو بکر، دور از خدا چنین گمانی که یه عبدی اینجوری بره دستخالی بودن خودش رو عرضه کنه، خدا و حجت خدا او رو دستخالی برگردونه، دستخالی برگردونه محاله.